سلام، من حسین رضوی هستم و شما دارید به 21مین اپیزود پادکست ساگا گوش میدید. پادکستی که در اون روایت افسانه ها و اساطیر سرزمین های دور رو به زبان امروز میشنوید. داستان هایی که ممکنه بعضیاشون رو بشناسید و دوست دارید بیشتر باهاشون آشنا بشید و ممکن هم هست بعضی از اونها رو برای اولین بار بشنوید. خب توی این اپیزود میخوایم 3 داستان بشنویم از افسانه های مردم کره. ولی قبل از اینکه وارد این داستان ها بشیم اجازه بدید به چند تا نکته اشاره کنم. اول اینکه اگر پادکست ساگا رو دنبال میکنید میدونید که اپیزود 20 توی 4 قسمت به داستان گیلگمش اختصاص داشت. داستانی که هم از نظر روایی و هم از نظر معنایی سنگین هست و قاعدتاً جای تفکر و تأمل زیادی هم داره. ولی واقعیت اینه که قرار نیست توی همه اپیزودهای پادکست ساگا ما مستقیماً دنبال فلسفه و معنای زندگی بگردیم. یکی از جنبه‌های مهم داستان‌هایی که من اینجا تعریف می‌کنم سرگرمی هست. پس سعی میکنم اگر اپیزودهای طولانی تری مثل گیلگمش داشتیم اپیزود بعدی داستان یا داستانهایی ساده تر باشه. اصلا خیلی وقتا مفاهیم با همین روش ساده بهتر منتقل میشه. پس افسانه هایی که توی این اپیزود میشنوید شاید کوتاه‌تر از معمول باشه. اما نکته دوم این که چرا من رفتم سراغ افسانه های کره و نه اساطیرش. خب قبلا در مورد تفاوت اسطوره و افسانه هم گفتم اینجا، ولی برای یادآوری به طور خلاصه یه بار دیگه مرور میکنیم. داستانهایی که توی دنیای خدایان بگذره رو ما در دسته اسطوره قرار میدیم، ولی لزوماً در اونها خدایی وجود نداره. من میخوام از افسانه های کره بگم چون علاوه بر اون ساده بودنی که قبلا صحبتش رو کردم ما رو با فرهنگ عامه مردم این کشور بهتر آشنا میکنه. وقتی هم میگیم افسانه های کشور کره میدونیم دیگه کره جنوبی و شمالی برای ما معنایی نداره. اینها برای ما یک ملت هستن. در مورد اساطیر کره و به خصوص اسطوره خلقت کره‌ای در آینده به احتمال زیاد باز هم اپیزود خواهیم داشت. در ضمن اعتقاد شخصی من این هست که در مورد کشورهای آسیای شرقی یعنی چین و کره و ژاپن افسانه های محلی خیلی بهتر ما رو با فرهنگشون آشنا میکنن تا اساطیر این ملت ها. اما نکته آخر در مورد این که چرا کره؟ احتمالاً شما هم توی سالهای اخیر متوجه شدید محصولات فرهنگی که داره توی کره جنوبی ساخته میشه و به جهان صادر میشه رشد بی حد و اندازه‌ای داشته. منظورم سریال‌ها و فیلم‌هاشون هست و این موج عجیبی که از طرفداران کی‌پاپ توی همه دنیا و از جمله ایران هم پیدا شده، به خصوص توی قشر جوان‌تر. یعنی در حدی که مثلا من خودم حداقل 4 تا نوجوان بین 15 تا 20 سال رو میشناسم که به خاطر علاقه‌شون الان دارن زبان کره یاد میگیرن. یا مثلا شما اگر توی توییتر فعال باشید و ترندهای جهانی رو دنبال کنید، فکر میکنم حداقل روزی یک بار اسم یکی از این گروه‌های کی‌پاپ رو اونجا ببینید. به هر حال این موج و رشد جمعیت طرفداران فیلم و موسیقی کره شاید برای کسی مثل من و خیلی های دیگه که جدا هستن از این جریان عجیب باشه. ظاهرا ما هیچ دلیل منطقی برای این موضوع پیدا نمی کنیم و احتمالا هم هیچ وقت پیدا نخواهیم کرد. البته نمی خواهیم علایق و سلایق کسی رو هم مورد قضاوت قرار بدیم. اما خب این قضیه باعث شد که خود من کنجکاو بشم در مورد کشور کره و برم و حداقل از دریچه‌ای که خودم بهش علاقه دارم یعنی افسانه ها و اساطیر این فرهنگ رو بررسی کنم. حالا قرار نیست توی این اپیزود دلیل این محبوبیت ناگهانی رو پیدا کنیم، ولی حداقل می‌خوایم از یک دریچه دیگه هم این فرهنگ رو ببینیم. شاید ما هم تونستیم چیزای جذابی پیدا کنیم. شما هم دفعه بعد اگر به کسی برخوردید که طرفدار سریال ها و بند های کره ای بود میتونید یکی از این داستان ها رو براش تعریف کنید و یه نقطه اشتراکی هم باهاش پیدا کنید. عمر داستان هایی هم که توی این اپیزود میشنوید حدوداً بین 500 تا 1000 سال هست. خب من بیشتر از این مقدمه رو ادامه نمیدم و دعوتتون میکنم به شنیدن این داستان ها. Thank you. روزی بود و روزگاری، روزگاری که در اون پسر نوجوانی زندگی می کرد که تنها فرزند یک خانواده بلند پایه بود. این پسر فوق‌العاده باهوش بود و به خوندن و نوشتن علاقه زیادی داشت. معلمی هم داشت که یکی از داناترین مردمان اون سرزمین بود. اما این معلم بیچاره یک چشم نداشت و دماغش هم کج بود. به خاطر همین چهره زشت، خدمتکاران قصر با این معلم بدرفتاری زیادی می کردن. هر وقت که چیزی ازشون می خواست، وانمود می کردن که صداش رو نمی شنوند و همیشه غذاهای تهمونده و سوخته براش می آوردن. ولی از اون طرف هم پسر اشرافزاده که از علم و خرد معلمش خبر داشت، از این رفتارهای خدمتکاران خیلی ناراحت می شد. تا اینکه یک شب نقشه‌ای کشید تا مرد بیچاره رو از اون وضع نجات بده. ارباب جوان آهسته آهسته به آشپزخونه رفت و یک قاشق نقره رو از اونجا دزدید. اما نه یک قاشق معمولی. این قاشق نسل به نسل توی خانواده‌شون به ارث رسیده و پدرش بدون اون نمیتونست غذا بخوره. صبح روز بعد پسر دوباره خرامان خرامان وارد آشپزخونه شد و این بار با لبخند به سر و وضع آشفته خدمتکاران نگاه کرد. اونها با نگرانی داشتن بالا و پایین خونه رو به دنبال قاشق محبوب اربابشون میگشتن. پسر در حالی که سعی داشت خوشحالیش رو پنهان کنه، رو به یکیشون گفت: چه خبر شده امروز صبح؟ چرا خونه رو سرتون گذاشتین؟ خدمتکار که صورتش از ترس سفید شده بود گفت: قاشق نقره‌ای ارباب گم شده. همه قسم میخورن اون رو دیشب توی جعبه مخصوصش دیدن، ولی امروز غیبش زده. پسر در حالی که وانمود میکرد داره فکر میکنه گفت: شاید اگر برید پیش یک غیبگو بتونه کمکتون کنه. ولی توی این فرصت کم غیبگو از کجا میتونید پیدا کنید؟ بعد با هیجان ساختگی برگشت و گفت: آهان، فهمیدم. این استاد من نه تنها یه دانشمند بزرگه، بلکه پیشگوی قدرتمندی هم هست. میتونید برید و از اون بپرسید. شاید بتونه جای اون قاشق ارزشمند رو پیدا کنه. بعد مکسی کرد و ادامه داد: اما حالا با چه رویی میخواید برید پیشش؟ فکر نمی کنم با بی احترامی هایی که شما به اون کردید کمکتون کنه. خدمتکار تعظیم کرد و گفت: نه ارباب، هر جوری شده راضیش میکنیم. آشپزها دست به کار شدن و یک وعده از بهترین غذا و شرابی که داشتن رو برای استاد آماده کردند و به اتاقش بردن. یکی از اون پیش خدمتها که با نگرانی گوشه اتاق ایستاده بود، وقتی غذای مرد تموم شد جلو اومد و تعظیم کرد. گفت: استاد، خواهش میکنم، باید به ما کمک کنید. قاشق نقره ای ارباب گم شده و اگر پیدا نشه نمیدونیم چه سرنوشتی در انتظار خدمه خواهد بود. به ما گفتن شما قدرت غیبگویی دارید. التماس میکنم به ما کمک کنید. استاد هم که با خیال راحت به بالشش تکیه داده بود و داشت از لیوان شرابی که توی دستش بود مینوشید گفت: همون قاشق نقره ای معروف؟ پس این بار حسابی توی دردسر افتادیم. باشه، اگه قرار از این به بعد از همین غذاهای خوشمزه برای من بیارید کمکتون میکنم. بعد با حالت جدی صاف نشست و برگه کاغذ سفیدی رو توی دست گرفت. چشماش رو بست و شروع کرد با تمرکز زیاد دستش رو بالای کاغذ چرخوندن. قلمی رو برداشت و با اون خطهای تو در تو و بیمفهومی روی کاغذ کشید. بعد از چند دقیقه سکوت، همونطور که چشماش بسته بود فریاد زد: آهان، پیداش کردم. قسمت جنوبی حیات قصر با فاصله یک کمی از دیوار یه چاه است. کنار اون چاه سه سنگ روی زمین افتاده. قاشق نقره‌ای که دنبالش می‌گردید زیر سنگ وسطی پنهان شده. خدمتکار که داشت گریهش می‌گرفت از روی قدردانی تعظیمی کرد و عقب عقب از در اتاق خارج شد. چند لحظه بعد هم پسر اشرافزاده که انگار گوشی استاده بود وارد اتاق شد. استاد و شاگرد چند لحظه‌ای به هم خیره شدن و بعد با صدای بلندی زدن زیر خنده. نقششون به بهترین نحو ممکن عملی شده بود. خدمتکاران قصر وقتی که قاشق رو زیر سنگ کنار چاه پیدا کردن، به قدرت استاد ایمان آوردن. از اون به بعد جرأت نداشتن بهش نگاه چپ بکنن و از همون غذاهایی که برای ارباب آماده می‌کردن جلوش می‌گذاشتن. به نظر می‌رسید داستان استاد یک چشم همینجا به خوشی تموم میشه. اما این پایان ماجرا نبود. شهرت پیشگویی استاد توی پیدا کردن قاشق نقره‌ای بین اهالی خونه پیچی و کم کم به خیابون‌های شهر راه پیدا کرد. تا اینکه خبر اینکه یک غیبگوی بزرگ توی اون شهر زندگی میکنه بالاخره به گوش پادشاه هم رسید. و شاید بشه گفت این از بدشانسی استاد بود، چون همون روزها بود که خبرهای بدی از کشور همسایه یعنی چین آوردن. مهر مقدس امپراتوری چین گم شده بود. این مهر نماد لیاقت امپراتور برای حکومت بود و اگر به زودی پیدا نمی شد امپراتور فعلی باید کنار می رفت و جاش رو به نفر بعدی می داد. برای همینم بود که مأموران حکومتی چین برای درخواست کمک به کشورهای همسایه فرستاده شده. پادشاه کره وقتی خبردار شد دستور داد اون استاد پیشگو رو به قصرش بیارن و با خوشحالی بهش خبر داد که این افتخار رو داره تا از طرف ملت کره به این مأموریت مهم بره. استاد بیچاره شوکه شد. نمیتونست حقیقت رو به پادشاه بگه چون احتمالاً همونجا سر از بدنش جدا میکرد. از طرف دیگه چطور میتونست مهر امپراتور یک کشوری که فرسنگ ها باهاش فاصله داشت رو پیدا کنه؟ در حالی که سعی میکرد خودش رو جمع جور کنه و آروم نشون بده رو به پادشاه گفت: سرورم، من رو از این سفر معذور کنید. پیدا کردن این مهر گم شده از دست من بر نمیاد. پادشاه خندید و رو به اطرافیانش گفت: به به، ببینید هر چی قدرت‌های آدم بیشتر باشه تواضعش هم بیشتره. یه آدمی که تمام عمرش قدرت غیب‌گویی داشته ولی از بقیه مخفی می‌کرده. استاد عزیز، من فکر می‌کنم شمایی که قاشق نقره رو زیر سنگ پیدا کردید می‌تونید این مهر رو هم پیدا کنید. امپراتور چین برای این کار 100 سکه طلا جایزه تعیین کرده. علاوه بر اون میدونید چه افتخاری برای کشور کره و خانوادتون به همراه میارید؟ استاد سرش رو با ناراحتی پایین انداخت و کمی این پا اون پا کرد. وقتی دید نمیتونه به هیچ وجه از زیر این ماموریت شونه خالی کنه، به قصر اربابش برگشت تا خودش رو برای سفر آماده کنه. توی قصر پسر ارباب وقتی ناراحتی استادش رو دید دلیلش رو پرسید. ولی برعکس استادش با شنیدن ماجرای مهر گم شده ناامید نشد. اطمینان داشت که میتونه برای فرار از اون مخمصه هم یه راهی پیدا کنه. استاد و شاگرد اون شب رو تا صبح به نقشه کشیدن گذروندن و روز بعد استاد به همراه گروهی از مردان پادشاه عازم چین شد. بعد از وارد شدن به قصر امپراتوری چین و تشریفات مفصل، استاد پیشگو بدون هیچ مقدمه‌ای اعلام کرد که طی 3 ماه مهر مقدس رو پیدا خواهد کرد. امپراتور هم از صمیم قلب ازش تشکر کرد و چون فکر میکرد با یک غیبگوی خیلی قدرتمند طرفه، دستور داد یکی از بهترین اتاقهای قصر رو به همراه همه امکاناتی که لازم داشت براش آماده کنند. طی روزهای بعد کار استاد این شده بود که صبحها بعد از خوردن یک صبحونه شاهانه یک کاغذ سفید جلوش میگذاشت، چشمهاش رو میبست و شروع میکرد به کشیدن خط و نشونهای بیمفهوم. بعد از یک ساعت هم دست از کار میکشید و بقیه روز کارش میشد استراحت و خوشگذرونی. البته توی اون یک ساعت 2 نفر از ماموران امپراتور چین کنار دستش مینشستن تا اگر یه دفعه یه الهاماتی به استاد شد و جای اون مهر مشخص شد بتونن سریع خبرش رو پخش کنن. 2 ماه هر روز به همین ترتیب گذشت تا اینکه یک روز وسط این جلسات غیبگویی استاد بی مقدمه آه بلندی کشید و با ناراحتی از سر جاش بلند شد. 2 مأمور هم که فکر میکردن شاید واقعا این بار چیزی به استاد الهام شده باشه، روی پا ایستادن و با کنجکاوی از استاد پرسیدن که چی شده. استاد با چهره غمگین گفت: چیزی نیست که شما به خاطرش نگران بشید. دیشب خونه من توی کره آتیش گرفته. ولی مهمتر از خود خونه کتیبه های ارزشمندی بودن که از اجدادم به من به ارث رسیده بودن. همشون توی آتیش سوختن. ماموران خبر غیبگویی اون روز استاد و آتیش گرفتن خونش رو برای امپراتور بردن. اما امپراتور باورش نمیشد. یه پیشگو هر چقدر هم قدرتمند باشه نمیتونه از اتفاقی که صدها کیلومتر دورتر افتاده اطلاع داشته باشه. برای اینکه از طرفی شکش رو به یقین تبدیل کنه و از طرف دیگه قدرت استاد رو مستقیما زیر سوال نبره، دستور داد پیغام رسانی رو به کره بفرستن و این فاجعه رو به خانواده استاد تسلیت بگن. چند روز بعد وقتی فرستاده امپراتور به چین برگشت، تمام صحبت‌های استاد رو تایید کرد. خونه همون شبی که استاد گفته بود به همراه کتیبه ها توی آتیش سوخته بود. البته چیزی که اونها نمیدونستن این بود که اون آتیش سوزی هم بخشی از نقشه استاد و پسر اشراف زاده بود. ولی همین یه پیشگویی ساده برای امپراتور چین کافی بود تا با تمام وجود به قدرت‌های اون استاد بزرگ ایمان بیاره. کم کم بین مردم عادی هم شایعاتی پیچید. اول همه میگفتن که چطور یک پیشگوی کره‌ای تونسته آتش سوزی رو از کیلومترها دورتر تشخیص بده. بعد شایع شد که اون حتی میتونه اتفاقاتی که تا 100 سال آینده میفته رو هم پیش بینی کنه. اصلا شاید اون خودش یکی از خدایان باشه. هرچی که بود دیگه همه مردم مطمئن شدند که دزد مهر مقدس امپراتور به زودی دستگیر و اعدام میشه. و البته طولی هم نکشید که این خبرها و شایعات به گوش دزد اصلی هم رسید. درست یک روز قبل از پایان مهلت 3 ماهه و وقتی استاد داشت توی باغ سلطنتی به تنهایی قدم میزد، مردی با لباسهای سیاه و سر صورت پوشیده خودش رو به پای پیشگو انداخت. استاد به مردی که روی زمین افتاده بود و با درموندگی گریه میکرد نگاه کرد. قبل از اینکه دوز بتونه حرفی بزنه، استاد با عصبانیت گفت: پس بالاخره سر عقل اومدی. من از همون روز اولی که به این شهر اومدم اسمت رو میدونستم. میخواستم فردا رازت رو برای امپراتور فاش کنم. ولی حالا که تو رو توی این وضعیت میبینم دلم به حالت میسوزه. دوست همینطور که عشق میریخ گفت: ممنونم استاد، ممنونم. من به دنبال پول و شهرت بودم، اما از وجود مرد بزرگی مثل شما خبر نداشتم. احساس میکنم دوباره راهم رو پیدا کردم. خواهش میکنم منو ببخشید و به شاگردی قبولم کنید. استاد بدون اینکه لحنش رو عوض کنه ادامه داد:
من میدونم که مهر امپراتور رو کجا قایم کردی، اما خودت هم باید با زبون خودت اعتراف کنی و جاش رو بگی تا ببخشمت. بعد هم از این شهر برو و دیگه برنگه. تا آخر عمرت خودت رو وقف کمک به آدمهایی که سر راهت میبینی بکن. این تنها درسیه که من میتونم بهت بدم.
دوست دوباره و چند باره تعظیم کرد و از استاد به خاطر لطف و بخششش تشکر کرد. فردای اون روز استاد غیبگو به دربار امپراتور رفت تا نتیجه 3 ماه تلاشهاش رو اعلام کنه. اما قبل از این که بگه مهر امپراتور کجاست، اعلام کرد که از بین جای مهر و اسم دوست فقط یکیش رو میتونه آشکار کنه. امپراتورم گفت که نیازی به دونستن اسم دوست نداره و فقط کافیه بدون مهر مقدسش کجاست. استاد پیشگو ادامه داد:
سرورم، مهر شما همینجا توی قصره، توی حوض بزرگ وسط میدون اصلی قصر. آب اون حوض رو خالی کنید و چیزی که به دنبالش هستید رو پیدا خواهید کرد.
به این شکل بود که امپراتور چین به مهر مقدسش رسید و استاد پیشگو با یک بار از طلا و جواهر به کره برگشت. توی کره با اینکه اون استاد به افتخارات بزرگی رسیده بود، اما دردسر هنوز هم رهاش نمی کرد. حالا آوازه قدرت پیشگوییش بیشتر از قبل همه جا پیچیده بود. مردم از گوشه و کنار کشور برای مشورت و کمک گرفتن سراغ استاد می اومدن. بعد از مدتی که از این دیدارها خسته شده بود، غیبگوی قلابی دوباره به پیشنهاد شاگردش خودش رو به مریضی زد و 1 ماه توی خونش مخفی شد. بعد از 1 ماه هم اعلام کرد که اون مرض قدرت پیشگویی رو ازش گرفته. در نهایت استاد یک چشم با ثروت و شهرتی که توی اون مدت به دست آورده بود و مهمتر از همه به کمک زرنگی پسر اشرافزاده، تونست تا آخر اون در آرامش و رفاه زندگی کنه. توی جنگل انبوه همه چیز آروم بود. به جز صدای ضربه های تبر هیزم شکن که گاه و بیگاه سکوت رو میشکست، صدایی شنیده نمیشد. اما توی یک لحظه همه چیز عوض شد. صدای کوبیده شدن چهار سم بر روی زمین داشت به مرد نزدیک میشد و به دنبالش صدای بال پرندگان موقع پرواز از لونه هاشون پیچید. هیزم شکن تبرش رو زمین گذاشت و به سیاهی بین درخت ها خیره شد. بعد از چند ثانیه از دل اون تاریکی یک گوزن بزرگ با شاخهای در هم پیچیده و با شکوه پیدا شد. پوست قهوه‌ای خوش رنگی داشت و سرش کمی بالاتر از سر یک آدم قرار می گرفت. گوزن جلوی پای مرد هیزم شکن توقف کرد. از نفس نفس زدنش معلوم بود که دیگه توان دویدن نداره و چشماش به دنبال یک پناهگاه بود. دل هیزم شکن به رحم اومد و به گوزن اشاره کرد تا بیاد و زیر شاخ و برگ درخت‌هایی که بریده بود قایم بشه. چیزی نگذشته بود که صدای یک جفت پای دیگه هم به گوش رسید. یک شکارچی با تیر و کمان آماده برای شلیک به طرف هیزم شکن اومد و سراغ گوزن رو از اون گرفت. هیزم شکن با چهره جدی جواب داد: آره دیدمش، یه گوزن خیلی بزرگ بود، داشت به اون سمت فرار میکرد. شکارچی بدون سوال دیگه‌ای به طرفی که مرد هیزم شکن اشاره کرده بود دوید. با رفتن شکارچی گوزن از بین شاخه ها بیرون اومد، سرش رو به نشونه تشکر خم کرد و بعد هم راهش رو گرفت و رفت. ولی چند روز بعد، زمانی که مرد در حال قطع کردن یک درخت بود، سر و کله گوزن اسرارآمیز دوباره پیدا شد. گوزن جلو اومد و صورتش رو هم سطح صورت هیزم شکن پایین آورد. بعد با صدایی بم شروع به صحبت کرد. میخواستم ازت تشکر کنم به خاطر اینکه جون منو نجات دادی. من در ازای این لطفت میتونم یکی از آرزوهات رو برآورده کنم. هیزم شکن چشماش از تعجب گرد شده بود. البته شنیده بود که توی این جنگل موجوداتی جادویی زندگی میکنن، برای همین شاید خیلی نترسید. ولی باز هم روبرو شدن با یکی از این موجودات خارق‌العاده زبونش رو بند آورده بود. بعد از کمی فکر کردن با خجالت گفت: راستش من توی کلبه اطراف همین جنگل با مادر پیرم زندگی میکنم. خیلی دوست دارم ازدواج کنم، اما کی حاضر میشه زن یه هیزم شکن فقیر بشه؟ گوزن برای اینکه دلداریش بده گفت: این حرفو نزن. مطمئنم خیلی ها هستن که دلشون یه همسر مهربون و سخت کوش مثل تو میخواد. اما اگر واقعا تو فکر ازدواج با یک زن زیبا هستی، خوب به حرفام گوش کن. وسط همین جنگل و پشت درختای بلوط یه برکه هست. هیچ کس از وجود اون خبر نداره، اما روزی یک بار درهای آسمون باز میشن و پریان برای آبتنی به این برکه میان. اونها شنل‌هایی دارن که زمان آبتنی اون رو به درختان اطراف آویزون میکنن. تو باید به اونجا بری و فقط یکی از این شنل‌ها رو بدزدی. اون پریها بدون شنلشون نمیتونن پرواز کنن و آخر روز یکی از اونها مجبور میشه روی زمین بمونه. اون پری جامونده رو با خودت به خونه ببر و باهاش ازدواج کن. چشمای مرد هیزم شکن از خوشحالی برق زد. اما حرفای گوزن هنوز تموم نشده بود. ادامه داد: یه نکته خیلی مهم دیگه هم هست. تو باید طوری اون چنل رو قایم کنی که دست اون پری به هیچ وقت بهش نرسه. هر چقدر هم بهت التماس کرد، تا قبل از اینکه چهار بچه ازش نیاوردی، چنل رو حتی نشونش هم نباید بدی. یادت باشه، چهار بچه. هیزم شکن سری تکون داد و از گوزن به خاطر راهنماییش تشکر کرد. بعد وسایلش رو جمع کرد و راه افتاد توی مسیری که گوزن بهش یاد داده بود. در انتهای راه به برکه‌ای رسید که نور خورشید عصرانه روی سطر آبش انعکاس ملایمی داشت. اطراف برکه گل‌های بنفش و زرد و قرمز بوی خوشی رو توی هوا پراکنده می‌کردند. از صخره بلندی که کنار برکه بود، آبشاری جاری بود و توی آب برکه که به زلالی اشک چشم بود، پریان زیبا روی مشغول شنا و آبتنی بودند. میگفتند و میخندیدند و پوست سفید و لطیفشون رو توی اون آب زندگی بخش میشستند.
همونطور که گوز گفته بود، از درختان کنار برکه شنل‌های آویزون بود. شنل‌هایی که مثل بال سنجاقک نازک و شفاف بودن. از پشت شنل‌ها دو بال آویزون بود که به اون پریان قدرت پرواز میداد. یه پری بدون اون بال‌ها از نظر ظاهری با انسان‌ها هیچ فرقی نداشت. البته که هیچ انسانی نمیتونست در زیبایی چهره و ظرافت بدن با اون پریان قابل مقایسه باشه. هیزم شکن پاورچین پاورچین جلو اومد. بی سر و صدا یکی از اون شنل‌ها رو دزدید و اون رو تا کرد و توی جیبش گذاشت. بعد زیر یکی از درختان قایم شد و بقیه ی روز رو به تماشای آب بازی اون پریان نشست. موقع رفتن پری‌ها یکی یکی از برکه بیرون اومدن و شنل‌هاشون رو پوشیدن. اما آخرین پری که از آب بیرون اومده بود بدون شنل موند. همه با همون اطراف رو گشتن ولی اثری از اون شنل پیدا نکرد. بعد از مدتی تلاش بی نتیجه دوستانش گفتن که نمیتونن تا ابد اونجا رو بگردن. در واقع اگر دیر حرکت میکردن درهای آسمون بسته میشد و مجبور بودن همگی شب رو همونجا بگذرونن. فردا میتونستن بیان و کمک کنن بالهاش رو پیدا کنن. وقتی بقیه پریان پرواز کردند و پری بی بال تنها موند، مرد هیزم شکن بالاخره از سایه ها بیرون اومد و سعی کرد موجود بیچاره رو دلداری بده. اشک‌هاش رو پاک کرد و بهش پیشنهاد داد تا شب رو توی خونه اون بگذرونه. ولی صبح روز بعد وقتی پری از خواب بیدار شد، انگار به طور کلی یادش رفته بود کیه و کجاست. همونطور که گوز گفته بود، مرد از اون پری مراقبت کرد و بعد از مدتی هم باهاش ازدواج کرد. چند سالی همه چیز توی آرامش گذشت. پری که حالا دیگه نقش خودش رو به عنوان همسر یک انسان قبول کرده بود، با عشق و محبت از هیزم شکن و مادر پیرش مراقبت میکرد. بعد یکی، دوتا و سه تا بچه به دنیا آورد و زندگی بیشتر برای اون خونواده شیرین شد. مرد هیزم شکن حالا دیگه از این نمیترسید که زن روزی ترکش کنه و به نظر میرسید خود زن هم کاملا بهشتی که روزی در اون زندگی میکرده رو از یاد برده. اون پری توی تمام اون سالها حتی یک بار هم سراغ شنلش رو از مرد نگرفته بود. اما یک روز بدون هیچ حرف مقدمه‌ای حس دلتنگی عجیبی به قلب زن چنگ زد. اون روز عصر وقتی هیزم شکن خسته از سر کار برگشت، همسرش یک لیوان چایی براش آورد و کنارش نشست. در حالی که با مهربونی موهای مرد رو نوازش می‌کرد گفت: هیچ وقت فکر نمی کردم دنیای انسان ها اونقدر زیبا باشه که خونه خودم رو فراموش کنم. ولی به نظرت عجیب نیست؟ اینکه اون روز شنل من گم شد و سرنوشت تو رو سر راه من قرار داد. بعد با خنده گفت: اصلا شاید خود تو بودی که قایمش کردی. هیزم شکن مرد ساده دل و راستگویی بود. بنابراین وقتی همسرش موضوع شنل رو مطرح کرد، دیگه نتونست وانمود کنه چیزی نمیدونه. به خاطر اینکه دیگه از اون زن سه تا بچه داشت، نگران از دست دادنش نبود. صورت زن رو نوازش کرد و گفت: ببین، فکر کنم وقتش راستش رو بهت بگم. حق با توه. من بودم که شنلت رو قایم کردم. زن بدون اینکه حالت چهرش عوض بشه گفت: آهان، پس درست حد زده بودم. من که دیگه نمیتونم زندگی که اینجا ساختم رو ول کنم، ولی خیلی دوست دارم بدونم اون شنل بعد از این همه سال چه شکلی شده. اون رو دور انداختی یا هنوزم داریش؟ مرد که تحت تأثیر وفاداری همسرش قرار گرفته بود به اتاقش رفت و از ته صندوقچش شنل رو بیرون آورد. انگار که همه ی حرف ها و نصیحت های گوز رو فراموش کرده بود. همین که زن شنل رو توی دستهاش گرفت، تصاویر واضح و پررنگی از بهشتی که روزی خونش بود جلوی چشماش اومد. به یاد همه دوستانش افتاد و از شدت دلتنگی نفسش گرفت. وقتی دیگه نتونست اون احساسات رو تحمل کنه، شنل رو روی دوشش انداخت. بعد یکی از بچه ها رو به پشتش گذاشت، دست دوتای دیگر رو توی دستهاش گرفت و جلوی چشمای حیرت زده مرد بدون اینکه یک کلمه حرف بزنه پرواز کرد و به آسمون رفت. هیزم شکن سر جا خشکش زده بود. حتی قدرت این رو نداشت که دنبال همسرش بدوه و ازش خواهش کنه که بچه هاش رو نبره. با این که اثر شوکی که بهش وارد شده بود در نهایت برطرف شد، ولی روزهای بعد نتونست پاش رو از خونه بگیرون بگذاره و توی قصه از دست دادن زندگی رویاییش فرو رفت. از اون طرف گوز که از این ماجرا خبردار شده بود، یکی از همین روزها به مرد هیزم شکن سر زد. بهش گفت: مگه نگفته بودم تا وقتی 4 بچه از اون زن نیاوردی شنر رو بهش نشون نده؟ پریها نمیتونن بچه هاشون رو ول کنن. اگر 4 بچه داشتین نمیتونست اون بچه 4 رو با خودش حمل کنه و پیش تو میموند. با این حرف مرد از حماقتش بیشتر خجالت کشید. فقط سرش رو پایین انداخت و قصه خورد. گوز ادامه داد: ولی لازم نیست خیلی هم ناامید بشی. هنوز راهی هست که دوباره بتونی همسر و فرزندانت رو ببینی. مرد هیزم چکن از جا پرید و به گوز التماس کرد که یک بار دیگه در حقش لطف کنه. گوز گفت: از روزی که شنل گم شد دیگه پریان به اون برکه نمیرن. اما چون توی بهشت آسمونی اونها آبی به اون زلالی پیدا نمیشه، هر روز 1 سطل آب رو با تناب از آسمون به پایین میفرستن و از برکه آب میکشن. اون سطل اونقدر بزرگ هست که تو توش جا بشی. باید امروز به اونجا بری و وقتی خواستن سطل رو بالا بکشن آبش رو خالی کنی و خودت توی سطل بشینی. اینطوری میتونی وارد بهشت بشی و دوباره زن و فرزندانت رو ببینی. مرد هیزم شکن دوباره از گوزن جادویی تشکر کرد و به سمت برکه راهی شد. این بار هم با عمل کردن به حرفهای گوزن تونست به اون چیزی که میخواست برسه. خودش رو توی سطلی که از آسمون توی برکه افتاد جا داد و به ملاقات خانوادش توی آسمون رفت. همسرش با اینکه اونجا دوباره یک پری شده بود، ولی مرد رو شناخت و با خوشحالی ازش استقبال کرد. حالا زندگی هیزم شکن اونجا حتی از قبل هم رویایی تر شده بود. این بار مرد بود که داشت زندگیش رو روی زمین از یاد می بود. اما هنوز یک چیز آزارش می داد. این که مادر پیرش رو تنها گذاشته بود نگرانش می کرد. فکر می کرد اگر یک بار اون رو ببینه خیالش راحت می شه. یک روز همسرش بهش گفت که اگر بخواد می تونه روی زمین برگرده. اونها اسبهای بالداری داشتن که این کار رو ممکن می کرد. ولی بهش هشدار داد که از اسب پیاده نشه. حتی اگر 1 لحظه هم پاش روی زمین میخورد دیگه برگشتش به سرزمین پریان ممکن نبود. مرد قبول کرد و سوار بر اون اسب به در خونه و پیش مادرش برگشت. وقتی مادر پسرش رو دید از خوشحالی به سمتش دوید و خواست که بغلش کنه. اما پسر بهش گفت که نمیتونه از اسب پیاده بشه و فقط اومده برای آخرین بار سری به مادرش بزنه و ازش خداحافظی کنه. اما مادر که نمیتونست رفتن پسرش رو تحمل کنه گفت: حداقل صبر کن تا یه کاسه سوپ کدو برات بیارم. یادته چقدر سوپ کدو دوست داشتی؟ مرد هیزم شکن نتونست درخواست مادرش رو رد کنه. مادر به داخل خونه رفت و با 1 کاسه سوپ برگشت. اما همین که مرد کاسه رو توی دست گرفت، از شدت داغی دستش سوخت و اون رو انداخت. سوپ داغ روی اسب ریخت و موجود بیچاره شیهه دردناکی کشید. بعد روی پاهای عقبش بلند شد و مرد هیزم شکن رو روی زمین انداخت و خودش به آسمون پرواز کرد و رفت. یک بار دیگه مرد ساده دل روی زمین تنها مون. اما این بار هرچقدر هم گریه و زاری کرد کسی به کمکش نیومد. به امید اینکه یک بار دیگه وارد اون بهشت بشه دوباره به برکه رفت، اما اثری از اون آب زلال و سرسبزی باقی نمونده بود. انگار که اصلا برکه‌ای وجود نداشته. حتی دوست خوبش گوز هم دیگه سراغی ازش نگرفت. هیزم شکن هر روز از خونه بیرون میرفت، سرش رو به آسمون می گرفت و همسر و فرزندانش رو صدا می زد. اما هیچ وقت جوابی نشنید. مردم محلی میگن اون مرد تا آخر عمرش دست از این کار نکشید و در نهایت روزی تبدیل به یک خروس شد. خروسی که هر روز صبح با طلوع آفتاب سرش رو بالا می گیره و در غم زندگی از دست رفته ناله می کنه. Thank you. پیرمرد ماهیگیر قلاب خالیش رو از آب بیرون کشید و با ناامیدی بهش خیره شد. با اینکه پیرمرد تمام عمر کنار اون رودخونه بزرگ ماهیگیری کرده بود، ولی تا به حال نشده بود اینقدر پشت سر هم دست خالی به خونه برگرده. تصمیم گرفت اون روز برای آخرین بار شانسش رو امتحان کنه. قلاب رو بالای سرش چرخوند و اون رو به داخل آب پرتاب کرد. ولی این بار چیزی نگذشته بود که احساس کرد قلابش داره کشیده میشه. پیرمرد هم از اون طرف پاهاش رو محکم به سنگی تکیه داد و با تمام توان کشید. در نهایت با یک فشار صید از آب بیرون اومد و به دنبالش پیرمرد از پشت روی زمین افتاد. وقتی بلند شد، بزرگترین ماهی کپوری که به عمرش دیده بود روی زمین داشت بالا و پایین می‌پرید. اما وقتی خواست اون رو برداره، احساس عجیبی بهش دست داد. چشمای ماهی خیس بود، ولی نه از آب رودخونه. دهنش رو با درموندگی باز و بسته می‌کرد و دمش رو تکون می‌داد. دل ماهیگیر به رحم اومد. گفت: داری میگی که ولت کنم؟ ولی آخه تو تنها غذای امشب من و زنم هستی. اما بازم دلش نیومد ماهی رو بکشه. دست آخر قلابش رو بیرون کشید و ماهی رو دوباره توی رودخونه رها کرد. اون شب وقتی ماهیگیر داشت به خونه برمیگشت، با این که میدونست باید گرسنگی بکشه، ولی ته دلش احساس خوبی داشت. صبح روز بعد، اول وقت، زمانی که پیرمرد دوباره کنار رودخونه نشسته بود تا ماهیگیری رو شروع کنه، یک پسر جوان خوش قیافه با لباس‌های فاخر بهش نزدیک شد. جوان جلو اومد و تعظیم بلندی کرد. پیرمرد با تعجب به دوروبرش نگاه کرد. باور نمی‌کرد چنین جوان متشخصی به اون تعظیم کنه. اما جوان شروع به صحبت کرد و گفت: من از ماموران قصر پادشاه اژدها هستم. اون ماهی کپوری که تو دیروز نجات دادی پسر پادشاه بود و به خاطر محبت تو سالم به قصر برگشت. به همین دلیل پادشاه اژدها میخواد ازت تشکر کنه و دعوتت کرده تا به قصرش بیای. جوان با دست به رودخونه اشاره کرد و همونجا جلوی چشم پیرمرد یک جاده سنگ فرش شده جلوی پاشون باز شد. جاده کف رودخونه به شکل مارپیچ پایین می رفت و انتهاش پیدا نبود. پیرمرد ماهیگیر که هم خوشحال بود و هم کنجکاو به همراه مأمور پادشاه راهی شد. بعد از کمی راه رفتن به سردر قصر با شکوهی رسیدند که با هیچ کاخی روی زمین قابل مقایسه نبود. پیرمرد بالای سرش رو نگاه کرد. به نظر می رسید زیر آب باشن، ولی اونجا راحت میتونست نفس بکشه. در ورودی قصر پادشاه جلوتر از خدمتکارانش به استقبال از ماهیگیر اومده بود. شاهزاده جوان هم با لبخند کنار پدرش ایستاده بود. هر دو به نوبت ماهیگیر رو در آغوش گرفتند و ازش تشکر کردند. بین اون همه زیبایی پیرمرد احساس میکرد داره خواب و خیال میبینه. بعد از تشریفات اولیه به همراه میزبانانش وارد قصر شد و سر میز غذای بزرگ و مفصلی که به افتخار اون چیده بودن نشست. پیرمرد بیچاره که تمام عمرش رو در فقر گذرونده بود، حالا داشت در کنار یک پادشاه غذاهای چرب و شیرین میخورد و از موسیقی و رقص توی مهمونی که به افتخار اون برگزار کرده بودند لذت میبرد. مراسم چند روزی ادامه پیدا کرد، ولی میون این لذت‌ها پیرمرد به فکر همسرش افتاد که تنها توی خونه منتظر اون نشسته بود. میدونست که تا ابد نمیتونه اونجا بمونه. برای همین بعد از تشکر از پادشاه خواست که اون رو به روی آب برگردونه. قبل از خداحافظی شاهزاده پیرمرد ماهگیر رو به گوشه کشید و گفت: خوب به حرفی که میزنم گوش کن. موقع رفتن پدرم به تو پیشنهاد میکنه که هدیه‌ای برای قدردانی بهت بده. اما یادت باشه باید بگی من هیچ هدیه‌ای رو قبول نمی‌کنم مگر اون جواهر سبز رنگی که توی خزانه سلطنتی پنهان شده. وقتی این جواهر رو توی دستت بگیری هر آرزویی که بکنی برآورده میشه. همونطور که شاهزاده گفته بود، زمان خداحافظی پادشاه خواست که هدیه‌ای به ماهیگیر بده. پیرمرد هم بدون فکر کردن گفت: من فقط و فقط اون جواهر سبزی رو میخوام که توی خزانه سلطنتی نگه میداری. لبخند روی لب پادشاه خوش شد. بعد با کمی ناراحتی گفت: من اون جواهر رو نمیتونم بهت بدم، ولی هر چیزی غیر از اون بخوای مال توه. در همین حال بود که شاهزاده جوان پا پیش گذاشت و گفت: پدر جان، درسته که اون جواهر سبز رنگ خیلی با ارزشه، اما یادتون نره که این مرد جون من رو نجات داد. مطمئنم قبول داری که اون جواهر در برابر سلامتی من یک هدیه کوچیک به حساب میاد. پادشاه با بیمیلی حرف پسرش رو قبول کرد و دستور داد جواهر رو به پیرمرد بده. بعد هم مأمورانش رو فرستاد تا اون رو توی راه برگشت به خونه همراهی کنند. روی خشکی همسر ماهیگیر که این چند روز رو با نگرانی و استراب گذرونده بود، وقتی پیرمرد رو دوباره توی کلبه حقیرشون دید، از شدت خوشحالی یادش رفت از دستش عصبانی باشه. مرد هم خوشحال بود که همسرش رو میبینه. براش داستان اون چند روز رو تعریف کرد و بهش گفت که روزهای سختشون دیگه تموم شده. دست کرد توی جیبش و جواهر سبز رنگ رو توی دست زن گذاشت. اون جواهر شبیه به یک الماس تراش خورده بود. به بزرگی یک سیب و رنگ سبز روشنی شبیه به رنگ اولین برگهایی که در بهار از درختان جوونه می زنن. پیرمرد گفت: حالا که میدونی به هر چیزی که میخوایم میرسیم، اولین آرزو چیه؟ زن چشماش رو محکم بست و آرزو کرد که یک خونه بزرگ و قشنگ داشته باشه. همین که چشماش رو باز کرد، خبری از در و دیوارهای چوبی و نم گرفته نبود. حالا توی خونه ای از سنگهای مرمر سفید و چوب راش نشسته بود. زن با هیجان دوباره چشماش رو بست و آرزو کرد که یه انبار پر از برنج و گندم و لوبیا داشته باشن و بعد یه کوه طلا و نقره و در کنارش خدمتکاران و آشپزهای ماهر. اون دو نفر که به طعم فقر و نداری عادت کرده بودند، از اون روز هر آرزویی داشتند جواهر سبز رو توی دست می گرفتند و اون رو به زبون می آوردند. البته بخت و اقبال خوب همیشه در کنارش آدمهای حسود و بدخواه هم داره. اون طرف رودخونه بزرگ یک پیرزن بدجنس و عبوس زندگی میکرد. پیرزن متوجه خونه جدیدی شد که یه شبه جلوش سبز شده بود. وقتی پرسجو کرد و فهمید اون پیرمرد ماهیگیر و همسرش چطور تونستن به اون همه ثروت برسن، از شدت حرص و طمع دود از کلش بلند شد. با خودش فکر کرد اونها هم مثل من همه ی عمرشون توی یک کلبه خرابه زندگی میکردن. چرا اونها باید وضعشون اینطور خوب بشه و من هنوز اینجا گیر کرده باشم؟ به خاطر همین حسادت هم بود که نقشه کشید تا جواهر رو از اونها بدزده. یک روز که پیرمرد خونه نبود، خودش رو به شکل یک پارچه فروش دورگرد در آورد و در خونه ی اونها رو زد. پارچه هایی که داشت رو به زن ماهیگیر نشون داد و بعد با لحن معصومانه گفت: خانم، به من گفتن شوهر شما تا قصر پادشاه اژدها زیر آبها رفته و ازش یه جواهر خیلی قشنگ هدیه گرفته. راسته؟ زن ماهیگیر سرش رو تکون داد و تایید کرد. پیرزن بدخواه ادامه داد: میشه منم اون جواهر رو ببینم؟ آخه من از یه شهر خیلی دور میام. میخوام وقتی برگشتم برای همه تعریف کنم که منم اون جواهر جادویی رو دیدم. زن صاحب خونه که میخواست دل اون پیر زن دورگرد رو شاد کنه، رفت و جواهر رو براش آورد. اما پیر زن همینطور که داشت وانمود میکرد داره اون رو بررسی میکنه، با یه حرکت سریع اون رو با یه جواهر تقلبی جا به جا کرد. بعد هم با عجله خداحافظی کرد و از اونجا دور شد. همین که پیر زن دوز از اونجا دور شد، خونه و زندگی و تمام نعمتهایی که اون چند وقت نصیب پیر مرد ماهیگیر و زنش شده بود با هم ناپدید شد. زمانی که پیر مرد برگشت، دید که خونش دوباره به شکل یک کلبه کوچیک در اومده و زنش بیرون نشسته و داره گریه میکنه. پیر مرد وقتی فهمید چه اتفاقی افتاده، همسرش رو دلداری داد. بهش گفت که اون همه سال رو توی فقر گذروندن و بازم میتونن دوام بیارن. اما این آخر ماجرا نبود. ماهیگیر و زنش فرزندی نداشتن، اما یک گربه و یک سگ داشتن که مثل بچه‌شون از اونها مراقبت میکردن. سگ و گربه وقتی قصه صاحبانشون رو دیدن تصمیم گرفتن که اون جواهر جادویی رو پیدا کنن و بهشون برگردونه. اونها میدونستن که پارچه فروش دورگرد در واقع همون زن بدجنسی بود که اون طرف رودخونه زندگی میکرد و همین بود که به سمت خونه اون زن راه افتادن. به رودخونه که رسیدن سگ داخل آب پرید و گربه هم پشتش سوار شد تا با هم از رودخونه رد بشن. اون طرف آب کمی دورتر از ساحل رودخونه قصر بزرگی رو دیدن که می دونستن قبلا اونجا نبود. سگ گفت این باید خونه همون عجوزه باشه. گربه از دیوار حیاط بالا رفت و توی خونه نگاهی انداخت. اونجا زن رو دید که توی سایه روی صندلی خوابش برده. از همون بالا آروم به سگ گفت آره خودشه، همون پیرزن دورگرده. تو همینجا وایسا، من میرم داخل و جواهر رو پیدا میکنم. گربه با یک پرش نرم توی حیاط فرود اومد و آروم و بی سر و صدا راهش رو به در ورودی خونه پیدا کرد. ولی وقتی وارد شد دید که اون خونه 70 اتاق داره. گربه پیش خودش گفت اون جواهر ارزشمندترین دارایی پیرزنه. حتما اون رو گذاشته توی اتاق آخر که دست کسی بهش نرسه. توی راه رو و از جلوی درهای بیشمار رد شد و خودش رو به اتاق آخر رسوند. اونجا بجز یک کمد چوبی خالی خالی بود. گربه فکر کرد جواهر جادویی حتما باید توی همون کمد باشه. با پنجه های کوچیکش سعی کرد چفت درش رو باز کنه، اما هنوز کارش تموم نشده بود که در اتاق با صدای بلندی باز شد. زن بدجنس فریاد زد داری چی کار میکنی یه موجود کثیف. بعد پشت گردن گربه رو گرفت و اون رو پرت کرد توی حیاط. در خونه رو هم قفل کرد تا دوباره گربه نتونه وارد بشه. گربه از اینکه اونقدر به هدفش نزدیک شده بود و نتونسته بود بهش برسه خیلی براشفته بود. توی حیاط میگشت تا برای ورود دوباره به خونه دور از چشم زن راهی پیدا کنه. همونطور که دور خونه میگشت از توی انبار غلات صداهایی شنید. آهسته سرش رو آورد تو و دید موشهای سفیدی اونجا مهمونی گرفتن. یکی از موشها وسط نشسته بود و بقیه براش غذا میوردن. گربه فهمید که اون باید پادشاهشون باشه. وسط همین جشن و شادی بود که گربه پرید روی پادشاه موشها و پنجش رو گذاشت روی گلوش. رو به بقیه موشها گفت من خیلی گرسنمه. دو روزه که چیزی نخوردم و آمادم که پادشاهتون رو یه لقمه کنم. اما اگر کاری رو که میگم بکنید هیچ کدومتون رو نمیخورم. گربه در مورد جواهر سبز رنگ و مخفیگاهش براشون گفت و ازشون خواست که اون رو براش بیارن. یک ساعتی طول کشید، اما موشها که موجوداتی زرنگ بودن تونستن جواهر رو برای گربه بدزدن. گربه هم با خوشحالی جواهر رو توی دهنش گرفت و رفت تا به سگ که پشت دیوار منتظرش بود خبر بده. توی راه برگشت سگ دوباره گربه رو پشتش سوار کرد و به رودخونه زد. وسطای راه سگ دلشوره عجیبی گرفت و با نگرانی به گربه که پشتش نشسته بود گفت ببینم جای جواهر امنه؟ اما گربه که اون جواهر رو توی دهنش داشت جوابش رو نداد. چند دقیقه بعد سگ دوباره پرسید مطمئنی جواهر جاش امنه؟ ولی گربه باز هم جوابش رو نداد. دفعه سوم سگ با عصبانیت گفت مگه نمیشنوی چی میگم؟ چند بار باید ازت بپرسم؟ این بار گربه هم عصبانی شد و نتونه ساکت بمونه. گفت آره آره جاش امنه. اما همین که دهنش رو باز کرد جواهر با صدای خفیفی توی رودخونه سقوط کرد و آب اون رو برد. وقتی سگ اون صدا رو شنید متوجه اشتباه خودش شد و از حماقتی که کرده بود خجالت کشید. به خشکی که رسیدن سگ نتونست نگاه های پر از خشم و سرزنش گربه رو تحمل کنه و برای همین سرش رو زیر انداخت و بدون حرف زدن به خونه برگشت. گربه هم مدتی کنار رو تو خونه مون تا عصبانیتش فروکش کنه. چیزی نگذشته بود که ماهیگی با صید اون روزش به کنار ساحل رسید و مشغول جدا کردن ماهی ها شد. بین اون ماهی ها یکیشون بود که از قبل مرده بود. پیرمرد به خودش فکر کرد گوشت ماهی باید تلخ شده باشه و اون رو جلوی گربه انداخت. گربه هم که چند روز بود غذای حسابی نخورده بود، دندوناش رو با ولع توی گوشت ماهی فرو کرد. اما هنوز گاز اول رو نزده بود که متوجه یه جسم سخت توی شکم ماهی شد. وقتی شکم ماهی رو پاره کرد و اون جواهر سبز رنگی که به خاطرش اون همه دردسر کشیده بود رو دید، از خوشحالی شروع کرد به بالا و پایین پریدن. جواهر رو برداشت و اون رو مستقیم کف دست ماهی گیر گذاشت. پیرمرد باورش نمی‌شد یک بار دیگه به اون گنج با ارزش رسیده باشه. دوان دوان به خونه رفت تا خبر خوب رو به همسرش بده. اون خونواده دوباره به همه ثروت‌هایی که از دست داده بودن رسیدن و به خوبی خوشی کنار هم زندگی کردن. ولی از اون روز به بعد سگ رو به خاطر اشتباه و بیفکری که کرده بود توی حیات خونه بستن و تهمونده غذاها و استخونها رو بهش میدادن و گربه هم به خاطر زرنگیش به داخل خونه اومد و از بهترین غذاهایی که صاحبانش داشتن میخورد. دیگه رابطه ی سگ و گربه هیچ وقت مثل روز اول نشد. به خاطر همین هم هست که امروز وقتی سگ و گربه هم دیگر رو میبینن با هم دعوا میکنن. چیزی که شنیدید 21مین اپیزود از پادکست ساگا بود. خب همونطور که گفتم، داستان‌هایی که توی این اپیزود شنیدیم شاید خیلی بزرگ و پیچیده نبودن، ولی امیدوارم شما هم به اندازه من از این داستان‌ها لذت برده باشید. فرهنگ کره از این قصه‌های قشنگ خیلی داره و در آینده امیدوارم باز هم بتونم برگردم و از این داستان‌ها بگیم. برای مثال ببر یه حیوان خیلی مهمی هست توی این فرهنگ. مثلا کره زمانی به کشور ببرها معروف بوده. شاید اصلا یک اپیزود رو کلن به داستانهایی که در مورد این موجود نوشته شده پرداختیم. یه چیز دیگه هم که برای من جالبه اینه که این داستانها از خیلی از جهات به گوش ما آشنا هستن و شباهتهای زیادی چه از نظر فرم و چه از نظر مفهوم با قصه هایی که خود ما توی بچگی میشنیدیم دارن. یعنی ممکنه هر کدوم از ما داستانی شبیه به این رو از مادران و مادر بزرگانمون شنیده باشیم. اما حالا که صحبت از قصه های بچگی شد، یه نکته دیگه باقی میمونه که مدتی میخواستم در موردش صحبت کنم. خب داستان هایی که ما اینجا میگیم همگی از دنیای خیال میان و ما میدونیم که این دنیا برای بچه ها خیلی پررنگ تر هست. توی این مدت گاهی از من پرسیدن که این داستان ها کدومش میتونه برای بچه ها مناسب تر باشه. خب افسانه هایی که توی همین اپیزود شنیدیم به نظرم میتونه خوب باشه، یا داستانی مثل گربه چکمه پوش، یا مثلا داستان آنانسی از اپیزود 11 رو هم چند نفری به من گفتن که برای بچه هاشون تعریف کردن و ظاهراً مورد استقبال هم قرار گرفته. فکر میکنم این افسانه ها برای بچه ها توی سنین پایین تر هم سرگرم کننده تر هست و هم آموزنده تر. من میخوام همینجا از شما دعوت کنم که اگر خودتون فرزندی دارید یا توی اطرافیانتون بچه هایی رو میشناسید که فکر میکنید این داستان ها ممکنه براشون جذاب باشه، اونها رو براشون تعریف کنید. ولی یه تاکید مهمی هم که میخوام بکنم بر این قضیه هست که بچه ها حتی امکان این داستان ها رو از زبان خود شما بشنون، چون اینطوری از یک طرف حتما براشون لذت بخشتر میشه چون از زبان آشنایی خواهد بود، و همین که خب من قصه هایی که من میگم شاید نکاتی توش داشته باشه که 100% مناسب اون سنین پایین نباشه. ولی این رو هم بگم، یکی از دلایلی که من هنوز توی این سن علاقه دارم به اینجور داستان ها اینه که از زمانی که خوندن و نوشتن یاد گرفتم، کتاب هایی مثل داستان های هانس کریستیان اندرسون و قصه های شاهنامه و کلن افسانه های ملت های مختلف زیاد دم دستم بوده. من همینجا میخوام یه تشکر ویژه هم بکنم از یکی از شنوندگان عزیز پادکست که حالا شاید دوست نداشته باشن اسمشون برده بشه، ولی ایشون خودشون مربی کودک هستن و خب خیلی به من لطف داشتن توی این مدت و داستان هایی که توی پادکست ساگا من میگم رو به زبان خودشون برای بچه‌هاشون تعریف میکنن. ولی یه نکته جالبی هم که توی روایت ایشون من دیدم اینه که خیلی خوب به زبان بچه‌ها ترجمه می‌کنن این داستان‌ها رو. مثلا توی اسطوره‌ها از کلمه خدایان استفاده نمی‌کنن و به جاش کلمه مثل پریای آسمونی رو به کار می‌برن. من خودم خیلی خوشم اومد از این لفظ و اینکه واقعا لازم نیست بچه‌ها توی اون سن خیلی به مفهوم خدایان فکر کنن تا بتونن از این داستان‌ها لذت ببرن. بر روی باز هم ممنونم از شما که این پادکست رو میشنوید. ممنونم از اینکه نظراتتون رو از طریق ایمیل و تلگرام و کامنت های کست باکس و جاهای دیگه به من اعلام میکنید. باز هم مثل همیشه بزرگترین کمکی که شما به این پادکست میتونید بکنید اینه که اون رو به کسانی که فکر میکنید ممکن از این نوع داستان ها خوششون بیاد معرفی کنید. من صحبت دیگه ای ندارم جز این که بگم تا داستان بعد، داستانتون خوش، خدا نگهدار.